انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان شنونده. امید که مطالبی که در این برنامه تقدیمتان میشه مورد توجه و عنایتتان واقع شود. عزیزان، امروز مصادف است با وفات حضرت معصومه سلام الله علیها، خواهر گرانقدر امام رضا علیه السلام. ضمن عرض تسلیت خدمت شما عزیزان و بزرگواران، از شما دعوت میکنم که با برنامه امروز همراه ما باشید و در آغاز مزین میکنیم برنامه را به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
امروز استاد رضا محمدی پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم پرسش های شما عزیزان را که برای ما ارسال کردید. شنوندی محترمی پرسیدند میخواهم با شیطان درگیر شوم، باید چی کار کنم؟ برادر محترمی پرسیدند من همیشه این سوال برایم پیش میآید که وقتی یک گناهکار میرود زیارت خدمت امام، این گناهش چند اندازه بخشیده میشود؟ آیا کلن گناهانش بخشیده میشود؟ بسیار سپاسگزاریم از تک تک شما عزیزان. قبل از اینکه بریم سراغ پیامک های شما، دو شماره را خدمتتان اعلام میکنم. میتونید پیامک بزنید و اگر سوالی دارید مطرح بکنید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو شماره پیامک برنامه هست. اولین پیامکی که امروز بعد استماع رسیده از شنونده بزرگواری است. سلام گفتن، ما هم سلام عرض میکنیم خدمتشان. گفتن که من میخواهم با شیطان درگیر شوم، باید چه کار کنم؟ عرض سلام و احترام داریم حضور حجت الاسلام رضا محمدی کارشناس محترم برنامه و ازشان میخواییم که پاسخ این شنونده بزرگوار را بدن.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لازم نیست که ایشون بخواد درگیر بشه، چون شیطان خواهی نخواهی درگیر خواهد شد. شیطان قسم خورده، اونم چه قسم های قلازم شدادی. قال فبعزتک لأغوینهم اجمعین. قسم خوردن و نون تأکید ثقیله و لام تأکید و اجمعین و نمیدونم سیاق اینا که وقتی جمع کنی 6-7 تأکید دیگه لازم نیست شما بخواید تصمیم بگیرید من میخوام با شیطان درگیر بشم. شیطان دشمن قسم خورده لحظه ای رو از انسان غفلت نمی کنه برای درگیری با انسان. این یه نکته. نکته دوم این که حالا ما باید چیکار کنیم برای اینکه بتونیم در مقابل شیطان مقاومت بکنیم و از پس شیطان بر بیاییم. اولا شیطان بر ما قدرتی نداره، سلطه‌ای نداره. او روز قیامت که میشه با از کنم میشه صراحت میگه که ما کانالی علیکم من سلطان، من هیچ سلطه‌ای بر شما نداشتم. الا اندعوتو کن فستجبتم لی، من واقعا شما دعوت کردم، خودتون اومدید دنبال من، اجابت کردید. فلا تلومونی، منو سرزنش نکنید. بلوم انفسکم، خودتون سرزنش کنید، مقصر شما بودید. ما انا به مصرخ کن و ما انتون مصرخی. شیطان بر ما سلطه نداره، گرچه خیلی دوست داره که ما رو گمراه کنه. خودش گفت که من میخوام همه رو گمراه کنم، اما بعد خودش استثناء زد، گفت الا عبادک منهم المخلصین، مگر بندگانت از جمله بندگانت مخلصینه که من زورم به اونها نمیرسه. او دوست داره که همه رو گمراه کنه، اما این توانو نداره. اگر ما خودمون برای شیطان جاپایی تو وجود خودمون درست نکنیم، زمینه سلطه شیطان رو بر مملکت وجود خودمون ایجاد نکنیم، شیطان قادر نیست بر ما مسلط بشه. پس ما باید با خودمون پردازیم. اما چیکار کنیم؟ دو کار انجام. یک، اون راههایی که از اون راهها شیطان بر ما مسلط میشه، مشخصه راهیه که از اونجا پنجره‌هایی از وجود ما به روی شیطان باز هست یا باز میکنیم، اون پنجره ها رو ببندیم. یکی از اون پنجره ها گناهه. اولش زور شیطان به انسان نمیرسه، با اون عابد درگیر شد و عابد محکم زدش به زمین، بعد اون رو از راهی که خودش داشت، حالا اینجا گناه نبود، علقه به دنیا بود، یه پولی سکه چیزی بهش داد و عابدی اون قدرت قبلیشو نداشت. بار دوم که آدم کشتی گرفتن، شیطان محکم عابد زد به زمین و از پا در آورد. اون راه ها رو، اون پنجره ها رو ما باز نکنیم، اگه باز هست ببندیم. یکیش گناه. هر گناهی انسان رو ضعیف میکنه، شیطان رو قوی. عقل رو تضعیف میکنه، نفس اماره رو تقویت میکنه. با گناه ما نفس اماره رو گرمش میکنیم، غذا بهش میدیم، انرژی بهش میدیم که بر ما مسلط بشه. نفس اژدرهاست، اوکی مرده است، از غم بی‌آلتی پج مرده است. شما برگوبر بهش برسونید قوی میشه، ولی کارم که میکنه خود شما رو میبله. نفس و شیطان هم با هم دست و دست هم دارن، او از خارج نم از داخل. با گناه انسان ضعیف میشه، شیطان قوی میشه. گناه پنجره هایی و راه هایی به سوی شیطان بر مملکت وجود انسان باز میکنه، در نتیجه انسان میاد تو وجود شیطان، میاد تو وجود انسان. امام صادق فرمودن نگاه به نامحرم تیر مسمومی است از تیرهای شیطان که بر قلب انسان می نشیند. این خیلی جالبه ها. این تیر به شش و به ریه و نمیدونم به بعدن به جای به قلب انسان می خوره. وقتی که شیطان تو قلب انسان راه پیدا کرد، قلب انسان رو به دست گرفت، این قلب دیگه قلب انسان نیست، این قلب دیگه وارونه شده، شده قلب شیطان. دیگه از این به بعد خودی میشه از سربازان شیطان. خب این گناه نه تنها شیطان رو بر انسان مسلط میکنه، که خود انسان میشه از کارگزاران شیطان، میشه از سربازان شیطان. این یک راه. خب ما این راه رو ببندیم، اگه میخوام با شیطان مبارزه بکنیم، راهش اینه که این راه نفوذ شیطان از طریق گناه رو ببندیم، مخصوصا گناهان اجتماعی، مخصوصا گناهانی که تظاهر درش هست، مثل همین بی‌حجابی، مثل موسیقی هایی که تو خیابون ها گوش میکنن. این تظاهر به گناه صغیره رو کبیره میکنه. وقتی تجاهر اومد، هر گناه صغیری هر چی کوچک باشه میشه کبیره. دومی راهی که شیطان بر ما مسلط میشه، این ضعف‌های اعتقادی ماست. خب اعتقاداتمون رو قوی بکنیم، اعتقاداتمون ریشه دار بکنیم، به تعبیر روایات ایمانمون رو مستقرش کنیم، از این حالت آریتی و مستوده بودن خارجش کنیم. هر چی ایمان انسان قوی تر باشه، شیطان ناکام تر میشه، کمتر میتونه مسلط بشه. سومی راهی که شیطان بر ما مسلط میشه، عرض کنم که علقه های شدید نسبت به دنیا، هرچی که ما علاقه مون به دنیا و اونچه مربوط به دنیا هست بیشتر بشه، این نقطه ضعف دست شیطان قوی تر خواهد شد. طرف آدم خوبی بود، داشت از دنیا میرفت، رفقاش که فضلا بودن، علما بودن، دورش جمع شده بودن، بهش میگفتن بگو لا اله الا الله، میگفت نشکن نمیگم. هرچی اصرار کردن فقط میگفت نشکن نمیگم. اتفاقا طرف نمرد، از آخر لحظات از حالت احتضار خارج شد و خوب شد. بعدن رفاقش رفتن پیشش گفتن مرد حسابی چه حالی بود داشتی میمردی بدون که بگو لا اله الا الله، یه حرف پوچو بی فایده بی معنا میگفتی. گفت که اون ساعت جیبی منو بیارید. ساعت آوردن زد شکست لهش کرد. گفتم فشار مرگ عقلشو از بین برده. گفت نه کاملا عاقلم، من در دنیا به این ساعت جیبی علقه شدید داشتم. وقتی شما گفتید بگو لا اله الا الله، من با همه وجودم دوست داشتم بگم لا اله الا الله، ولی یه چهره با این مشخصات بالا سرم ایستاده بود، این ساعت دست گرفته بود، میگفت بگی لا اله الا الله من این ساعت رو میشکنم. منو از ترسی که ساعت شکسته نشه میگفتم نشکن نمیگم، لا اله الا الله نمیگم. پس عرض کنم که این علقه ها رو از بین ببریم، علقه های شدید به دنیا رو. چهارمین راهی که شیطان بر ما مسلط میشه، رذائل اخلاقی است. بعضی رذائل باعث میشه انسان دیگه دربست در اختیار شیطان باشه. مثل چی؟ غضب انسان دربست در اختیار شیطان قرار. بعضی ها نه، این قدرت رو نداره، به هر حال هر رذیله اخلاقی یه جاپایس برای شیطان، ما اینها رو از بین ببریم. یکی هم این خرافه گرایی هاست. خب این یک. پس ما در بخش اول مهمترین راه‌های نفوذ شیطان رو گفتیم، این راه‌ها رو ببندیم و اجازه اینکه این شیطان بخواد از این راه‌ها وارد در وجود ما بشه رو بهش ندیم. دومین نکته که عرض می‌کنم که در قرآن داریم، در روایات داریم، بحث پناه بردن به خداست. استعاذه. وقتی که شیطان میاد سراغ انسان، انسان میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. به خدا پناه میبرم از شر شیطان رانده شده. اگه به خدا پناه بردیم، مثلا پناه بردن واقعی ها، نه اینکه انسان لغلغی زبونش بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به نامحرم نگاه کنه. نه دیگه، به خدا پناه نبردی، به شیطان پناه بردی. اگه انسان واقعا به خدا پناه ببره، شیطان مخلوق خداست، سگ خداست، شیطان کلب اللهه. وقتی انسان در پناه صاحب سگ قرار گرفت، دیگه سگ باش کاری نداره. برای مهمان هم همونطور دم تکان میده، برای صاحب خودش. چرا؟ میبینه که دست دست صاحبشه، دیگه باش کار نداره. اگه انسان به خدا پناه برد، پناه بردن واقعی، دیگه شیطان رو ناکام گذاشته. دو گام عرض کردم، یک استعاذه واقعی، دو بستن راه‌های نفوذ شیطان.
خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نصوب است. خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نصوب است. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمالی این است و بس، کمالی این است و بس.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا محمد و آل الطاهرین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین. عن عبد الله بن محيريز قال قلت لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله قال الأوزاعي حسبت أنه يكنى أبا جمعة. این أوزاعي میگه این شخصی که از اون نقل میکنه گمان میکنم کنیش أبا جمعة بود. به هر حال حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله. این حالا فرصت پیدا کرده، دستش به یکی از اصحاب پیغمبر رسیده، میخواد استفاده کنه، میگه یه حدیثی که از پیغمبر شنیدی رو برای ما نقل کن. و معنا ابو عبیدت ابن الجراح، میگه اونم تو جلسه بود. فقلنا، اون میگه که قال لأحدثنک حدیثا جیدا. اون صحابی گفتش که یه حدیث خوبی براتون نقل میکنم. تقدینا یوما مع رسول الله صلی الله علیه و آله. یه روز با حضرت صبحانه یا نهار مثلا در خدمت حضرت بودیم و غذا خوردیم. و معنا ابو عبیدت ابن الجراح، که اونم جزء خب رجال معروف دوروبر پیغمبر بود این ابو عبیده. فقلنا یا رسول الله هل احد خیر منا، کسی از ما بهترم شما میشناسید؟ اسلم نامعک، اول که خب به تو ایمان آوردیم، اسلام رو اختیار کردیم. و جاهد نامعک، بعدم که جنگ و این حرفا بود با تو آمدیم جنگ هم کردیم دیگه، بهتر از این چی میشه؟ از ما کسی بهتر شما سراغ دارید؟ قال بلا قوم من امتی یعتون من بعدکم فیؤمنون بی. اون کسانی که ایمان به من میارن در حالی که من رو ندیدند، اینا از شما افضل. در دعای سماط میخونید دیگه که و آمنا بهی ولم نرهو صدقا و عدلا، یعنی ایمانمون صدقا و عدلا قید آمناست. ایمان آوردیم به پیغمبر در حالی که پیغمبر رو ندیدیم. اون کسانی که اون وجود نورانی رو ندیدن، اون معجزات رو ندیدن، اون تأثیر نفس رو ندیدن، اون تجسم توحید رو که رسول اکرم صلی الله علیه و آله تجسم توحید، تجسم اخلاق، تجسم فضیلت، تجسم همه آرزوهایی که ممکنه به ذهن برترین انسان‌ها برسه، پیغمبر این بود دیگه. اون کسانی که او رو ندیدن در این حال به او ایمان آوردن و وظایف شرعیشون رو انجام دادن و اونا هم جهاد در راه خدا کردن، اینا معلومه که از شما افضلن. درسته، مقتضای عقل و قاعده هم همینه. امام رضوان الله علیه فرمودن که این کسانی که امروز هستن از اصحاب پیغمبر یا فرمودن بالاترن یا فرمودن کمتر نیستن. واقعش همینه دیگه. اون جوان مؤمن مخلصی که از همه لذات زندگی، از همه آرزوهای جوانی، از همه شهوات، خواسته ها، از زندگی راحت، از پدر و مادر، از همسر، از فرزند چشم میپوشه میره در راه خدا جهاد، حالا یا در جبهه های دفاع مقدس مثل اون دوران ها، یا در جبهه دفاع از حرم مثل زمان ما، یا دفاع از امنیت، فرق نمی کنه. اینا بالاترن از اون. قدر این حالت رو باید دانست.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من.
از برنامه آینه حقیقت در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. آنچه شنیدید بخش حدیث هدایت بود. امیدواریم که تا این لحظه از برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار گرفته باشه. میریم سراغ پیامک بعدی که امروز بعد از ما رسیده. برادر عزیزی پرسیدند: من همیشه این سوال برایم پیش می آید که وقتی یک فرد گناهکار می رود زیارت خدمت امام، این گناهانش چه اندازه بخشیده می شود و آیا کلن گناهانش بخشیده می شود؟ می شنویم پاسخ حجت الاسلام رضا محمدی را درباره این سوال.
بله، تو بعضی از روایات داریم که مثلا کسی به زیارت امام حسین علیه السلام بره، گناهانش بخشیده می شه، گناهان گذشته و آیندهش بخشیده می شه، و تو بعضی از روایات داریم که نتیجه این زیارت بهشت، هر کس هر سمسم سلام الله علیه ها رو عارفاً به حقها زیارت کنه بهشت برش واجب میشه. امام جواد فرمودن منظار امتی به قوم فلاح الجنه، از این روایت داریم. اما چند نکته رو باید توجه کرد. نکته اول این که حالا کسی این زیارت رو انجام داد و گناهان خاصی هم انجام داد که نتیجهش جهنم، اون هم جاودانه، مثل شرک، یا یعنی که اون گناه همه اعمال نیکش رو پاک میکنه. لئن اشرکت یحبطن عملک، شرک ورزیده همه اعمالت پاک میشه، از بین میره. فقط نمازها که از بین نمیره، که زیارت هم از بین میره، روزه هم از بین میره. پس باید ما آخر کار رو حساب کنیم. بله، اگر این روایت اگر در تعارض با سایر آیات و روایت نباشه، در تعارض با عقل نباشه، بله همه گناهان رو ببخشه. اما اونجایی که تعارض داره دیگه، اینجا باید مجتهد بیاد جمع کنه اون مواردی که تعارض هست، این روایت تخصیص میزنه. نتیجه میشه که اون گناهانی بخشیده می شود که از جنس شرک نباشد، که از جنس قتل انسان‌های بیگناه نباشد، قتل مؤمن بیگناه نباشد، از جنس اذیت آزار پیامبر نباشد مثلا، از این جنس ها باشد، بله اون گناهان رو پاک میکنه. اون روایات و اون آیات میاد این عام رو تخصیص میزنه، تش که مون اون قابل قبوله. در نتیجه جوری نیست که بگیم که کسی مثلا فرض کنیم که به زیارت رفته بعد هم 10 تا مؤمن بیگناه رو عمدن کشته، بیمیشون همه گناهانش بخشیده شد، نخیر این گناه او رو جهنمی خواهد کرد، در جهنم هم جاودانه خواهد ماند. مطلب دومی که دوستان توجه داشتن، در بسیاری از موارد که میگه سیئات بخشیده میشه همینطوره، چون حسنات سیئات رو پاک میکنه. قرآن میفرماد ان الحسنات یذهبن السیئات. حالا کسی که به زیارت امام حسین رفته، این حسنه خیلی بزرگه، انقدر قدرت داره که همه سیئات رو پاک کنه. اما معنی سیئات چیه؟ گناهان کوچیک. چون خود قرآن میفرماد ان تجتنبوا، اگر شما از گناهان کبیره اجتناب کردید ما سیئات شما رو میبخشید. پس سیئات نقطه مقابل کبائره. بله زیارت حسنه ایست که همه سیئات رو پاک میکنه، از بین میبره، اما سیئات رو، نه کبائر رو. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که گناهان انسان پاک میشه، اما آیا حقوقی هم که به گردنش هست پاک میشه؟ کسی که نماز نخونده این نافرمانی خدا رو کرده، گناه بزرگی مرتکب شده، که این گناه از خیلی از گناه ها بزرگتره. این شخص در مرز کفر قرار گرفته. از امام صادق سوال کردن که چرا کسی که زناکاره در مرز کفر قرار نمیگیره ولی تارک الصلاة در مرز کفر قرار میگیره؟ ما فرمود چون شخصی که مرتکب اون عمل فحشا شده تحت تاثیر فشار نفس و غریزه و هوای نفس قرار گرفته و گناه رو مرتکب شده، بعدش هم پشیمان میشه، من چرا این کار کردم، تحت فشار نفس اماره، تحت فشار غریزه مرتکب اون گناه شده. اما کسی که نماز عمدن ترک میکنه که تحت فشاری نیست که، بی خود، نه غریزه است نه فشاری است، نماز رو نمیخونه. بنابراین این انسان تا مرز کفر پیش میبره. حالا این با ترک الصلاة رفت تو مرز کفر بعد توبه کرد، یا یعنی اینکه رفت به زیارت امام حسین علیه السلام، همین که رفت به زیارت امام حسین علیه السلام این گناه بخشیده شد، از این به بعد دیگه جزء تارک و سلات ها نیست، در مرز کفر قرار نداره، اب نداره، این درست. یا توبه کرد و با توبه گناهش پاک شد و توبه نشست جای اون گناه. اما نمازی که نخونده چی؟ تمام باید قضا بکنه، 1000 بار توبه کنه، 10000 بار به زیارت امام حسین علیه السلام بره، جای دو رکعت نماز قضا رو نمیگیره. این تازه حق اللهه، حق الناس خب خیلی سخت‌تره دیگه. این دزدی کرده، حالا هم توبه کرده، یا حالا گناه دیگه کرده به زیارت امام حسین، فرض کنیم که زیارت امام حسین این گناه رو کلا بخشید، اب نداره. اما حالا اگر این شخص اون حق و ادا نکرد، حقی به گردنش هست، مال مردم رو ضایع کرده، مال مردم از بین برده، گناه دزدیش بخشیده شد، اما حق اون طرف که برداشته نشد که، اون حقشو باید بهش بده، اینجا هم نده تو قیامت حقشو میگیره. اینم یک نکته. بنابراین دوستان توجه شوشن، گاهی قاطی میکنن وقتی میگن که گناهان بخشیده میشه، فکر میکنن حقوق هم بخشیده میشه، نه، حقوق بابت خودش باقی میمونه. مطلب آخر که عرض میکنم، دوستان نباید با دیدن یک روایت فورا قضاوت کنن. شما نباید مثل ای وهابی های نباشید که همیشه یه روایت دیدن بر اساس همون روایت دیگه اعتقاد خودشون رقم میزنن. این یک روایت اول باید سند رو دید تا چقدر مورد توجه هست، تا چقدر مورد قبول هست، بعد هم باید روایت دیگه که معارض این روایت هست باید دید. از همه اینها مهمتر باید ببینیم که آیا اون چی ما از روایت برداشت کردیم درست یا درست نیست، ما درست برداشت کردیم یا نه. اون دیگه حدیث شناسه، اون فقه الحدیثی که به ما نشون میده که این حدیث معناش چیه.
دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. پیروز و تندرست باشید، ایام به کامتان و خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، آه آه آه. هر که شد خاک درت رست سرگردان.